به نام خداوند بزرگ. سلام به شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم از شبکه ورزش، برنامه از تندرستی تا افتخار. در این برنامه ما علاوه بر این که با کارشناسان و ورزشکاران صحبت می‌کنیم، در خصوص فواید مواد غذایی سالم صحبت می‌کنیم، در خصوص نوشیدنی‌ها و از همه مهمتر ورزش کردن برای عزیزانی که به بیماری خاص مبتلا هستند یا پیوند انجام دادند. و سپاسگزاریم که ما رو همراهی می‌کنید در این برنامه. امیدوار هستیم که این برنامه مورد استفاده شما قرار بگیره. نتایج یک بررسی نشون میده مصرف شیر با کاهش خطر ابتلا به دیابت و فشار خون بالا مرتبطه. یک تیم تحقیقاتی بین المللی در بررسی‌های خود به ارتباط میان مصرف میزان درخور توجهی از لبنیات و کاهش خطر ابتلا به بیماری دیابت و فشار خون بالا پی بردند. در این بررسی تحقیقاتی روی 150 هزار نفر از 21 کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی و آمریکایی انجام شد. سن شرکت کنندگان بین 35 تا 70 سال بود. در این بررسی از شرکت کنندگان درخواست شد تا به پرسشنامه‌ای در مورد مواد غذایی مصرفی در مدت یک سال پاسخ بدن. همچنین از این افراد درخواست شد تا به پرسش‌های مطرح شده در مورد میزان مصرف لبنیات از قبیل شیر، ماست، پنیر و خوراکی‌های تولید شده با لبنیات پاسخ بدن. محققان وضعیت سلامت افراد شرکت کننده را 9 سال بعد مجدداً بررسی کردند. این افراد به طور میانگین حدود 180 گرم مواد لبنی در طول روز مصرف کردند. در این بررسی مشخص شد میزان مصرف مواد لبنی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و جنوبی بیش از کشورهای آفریقایی و آسیایی. محققان دریافتند مصرف مواد لبنی با کاهش 24% خطر سندروم متابولیک که از علائم خطرزا در بیماری قلبی ارتباط دارد. دوستان عزیز، در این برنامه می‌خوایم شما را آشنا بکنیم با یکی از ورزشکاران موفق در بخش پیوند که به هر حال از قهرمانان خیلی خوب و با پشتکار هستن، آقای رضا طهماسبی. آقای طهماسبی سلام، وقتتون بخیر.
با سلام خدمت شما آقای چرپی، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای طهماسبی شما اصفهان هستید؟
بله، من در استان اصفهان مشغول به تمرین هستم. فعلا
خودتون اهل کجایید؟
اصلیتم چهارمال بختیاری هستم.
بله، خب اصفهان هم نزدیکید دیگه. بسیار خوب. خب من میخواستم در خصوص رشته ورزشیتون این مقدار صحبت بکنید که به چه رشته‌ای میپردازید.
من در ماده 800 و 1500 دعای استقامت و نیم استقامت از سال 1384 شروع به تمرین کردن کردم و دارای 16 تا مدال جهانی آسیا.
حالا به این یکی یکی میرسیم. قبل از اینکه به دویدن بپردازید در رشته دیگری فعالیت میکردید؟
من نه، در رشته خاصی نبودم، ولی ورزش‌های همگانی انجام میدادم. قبل از اینکه پیوند کلیه رو بزنم در ورزش‌های همگانی شرکت بسیاری می‌کردم.
خب ببینید، ما در دو و میدانی رشته‌های زیادی داریم. حالا 100 متر، 200 متر، 400 متر، همینجوری هست. حالا دوها رو میگم. چطور شد به سراغ 800 و 1500 رفتی که نیمه استقامته؟
من دعای من اینو اصلا خدمتون، من تا 5000 رو در مسابقات جهانی سوئد دویدن.
بله.
و عاشق دویدن تو ماده 800 1500، عاشق دعای 800 1500، دعای استقامت بودم کلا.
بله خب این دعا هم از اون دعاهای بسیار جذاب و رقابتی و تماشایی هست، چون 5000 رای دارم خب یه مقدار خسته کننده است، حتی برای تماشاگرم حوصله‌اش سر میره، اما 800 و 1500 فوق‌العاده است، چون زمان زیادی هم نمیبره و رقابت هم جالبه و از دعاهای تاکتیکی هم هست. در مسابقات جهانی این رشته ها رو برگزار میکنن؟
بله، در ماده 5000 صحرانوردی رو برگزار میکنن، 3 کیلومتر بانوان رو برگزار میکنن و 8500 دعای کل مادای
بله.
دوم و میدانی در مسابقه
یعنی بنده هست. یعنی 8500 اونجا در پیست برگزار میشه دیگه؟
بله بله، در پیست برگزار میشه.
اولین باری که به مسابقات جهانی رفتید چه سالی بود؟ کجا بود؟ یادت هست؟
این سال 1390 بود، مسابقات جهانی سوئد بود، گوتنبرگ سوئد.
گوتنبرگ. بعد از اون چی مسابقات بعدی رفتید؟
بعد از سال 1390 مسابقات بین المللی رفتیم، مال ترکیه بود.
بله ترکیه.
اونجا هم در 2000 متر تونستم مدال طلا رو کسب کنم.
بله.
در مسابقات جهانی آفریقای جنوبی،
دوربان آفریقای جنوبی، بله
بله دوربان بودم، ماده 800-1500 تونستم مدال نقره رو کسب کنم.
بله.
بعد از اون در مسابقات امارات تونستم در 2 کیلومتر دوباره مدال طلا رو کسب کنم.
بله.
و در مسابقات جهانی آرژانتینم در همون ماده 800-1500 تونستم مدال نقره جهانی رو کسب کنم. و در مسابقات سوئد این عرض کنم که
بله،
بین حدودا 150 تا 180 نفر شرکت کننده در ماده 5000 تونستم مقام چهارم برای کشورم برمقام بیارم.
بسیار خوب، به هر حال موفقیت های خیلی خوبی رو به دست آوردید برای کشورمون در این رشته های مختلف دو و میدانی. اما الان با توجه به اینکه شیوع کرونا همچنان ادامه داره، شما چگونه تمرین میکنید؟ برنامه تمرینی چیه؟
برنامه تمرین من با آقای احمدرضا ثابت که خودشون دونده 400 متر کشور بودن تمرینات خودم رو شروع کردم. الان 1 ماه شروع به تمرین کردیم، الان در بحث چیز حوازی داریم به کار، یعنی تمریناتمون داریم انجام میدیم. الان 1 هفته است تونستیم شرایط خوبی به دست بیاریم، ماده سرعت هم به کار استقامتمون اضافه.
بله حتما باید همین باشه، چون به هر حال شما در دعای 800 متر و 1500 متر به سرعت نیاز دارید، به ویژه در اون دور آخر که رقابت زیاد هست و دوندگانی که سریع‌تر هستن بیشتر میتونن موفق بشن. خب آقا رضا، الان مسابقاتی نیست، شما روحیه رو دارید که تمرین بکنید؟
مسابقاتی که فعلا در پیش نیست.
بله.
ما دیگه عادت کردیم به دویدن و ورزش کردن و ما نمیتونیم، مثلا الان 1 ماه و نیم دور از ورزش بودم.
بله.
نتونستم اونجا نمیتونم آرام و قرار بگیرم، بعدشم با پروتکل های ورزشی و اینا تونستیم تو سالن‌های ورزشم و دیگه کارهای حوازی و تو فضای باز اینا شروع کنه تمرین کردن.
بله اتفاقا این صحبتی کردی من یاد صحبت‌های هایل گبرسلاسی افتادم که خب میدونی از قهرمانان بزرگ دوهای استقامت بوده که در المپیک مدال طلا گرفت در 10000 متر، 2 دوره متوالی المپیک، چند دوره قهرمان جهان شد و رکورددار ماراتون هم حتی شده بود در جهان، در برلین یک زمانی رکورد رو زده بود. هایل گبرسلاسی خب باش مسابقه کردن و گفتن که خب تا کی میخوای به دویدن ادامه بدی؟ گفته من با دویدن زندگی میکنم، اگر دویدن رو از من بگیرن انگار من زنده نیستم. یعنی اینقدر دویدن رو دوست داره. حالا شما اشاره کردید که حتی مسابقه هم نباشه من عادت دارم به دویدن و ورزش مورد علاقه خودم هست.
بله، من قبل از اینکه این مشکل این ویروس کرونا هم که بیاد در ارتفاعات چهارمال بختیاری در استان خوزستان ایزه، اونجا در ارتفاع تمرین میکردم. خدا رو شکر شرایط خوبه، حالا هم به لطف خدا حالا این مشکلات هم حل بشه، این ویروس بله. در کل جهان
انشالله.
که
بله انشالله که برطرف بشه. خب اما میدونید دویدن مسافت طولانی مثل صحرانوردی، مثل 5000 10000 یه مقدار حوصله آدم سر میره. اگر گروهی باشیم، حالا گروه هم مثلا دو نفره باشیم بهتر هست، خود من این تجربه رو دارم. تو بله. انفرادی میدوی یا به هر حال دوستی هم داری که با اون تمرین کنی؟
ما دوستان زیادی داریم در ورزش استان اصفهان، در ماده 3000 مانه و 5000 مانه و جناب آقای مصطفی و دوستان هستن که تو اصفهان کار میکنن. ما همپای آدم های خوب و شایسته که تو مقام آور بزنیم برای کشور، در کنارشون شروع به تمرین و حوازی و این کارا رو انجام میدیم در کنارشون. حالا مهم نیست که اونام میدونن شرط وضعیت جسمانی منو، ولی خدا رو شکر مراعات من دارن و باشون تمرین میکنن.
آقا رضا شما چند تا خواهر و برادرید؟
من 3 تا برادرین 2 تا خواهرین.
خب اعضای خانواده هم ورزش میکنن؟
من برادرم هم عضو تیم دو میدانی استان بودم پیوند اعضا، اونم شرایط فعلی خودم رو داره و مقام آور کشورم بودن.
بسیار خوب. خب در اصفهان الان وضعیت بچه‌ها چطور ورزش میکنن؟ کل اصفهان الان میگم، شما نزدیک میبینید الان خوب هست؟ روحیه ورزشی بالاست؟
روحیه ورزشی بالاست، ولی بچه‌هامون خیلی شدید تمرین کردن و تا با این بحث کرونا پیش بیاد، ولی مسابقات به خاطر اینکه عقب میافتن شرایط بدنشون به هم ریخته شده. بله. و اون جذابیت و اون قدرتی که بخوان داشته باشن که مسابقات رو بخوان برگزار کنن، هیچ مسابقات من میبینم یک ماه عقب میفته. حالا هم که گفتم فکر میکنم مهر ماه مسابقاتشون برگزار میشه. بله. حالا تا ببینیم تو موقع.
بله، باید ما فقط از خدا بخوایم که شرایط تغییر پیدا بکنه، این بیماری کاهش پیدا بکنه تا شرایط برای برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف فراهم بشه، چون الان دیگه همه چی دست این بیماری هست، اون باید تعیین بکنه که کی مسابقات برگزار میشه.
که
آرزوی ما کاهش این بیماری هست
انشالله.
اما سوال من در خصوص استان چهارمحال و بختیاری هست. خب میدونیم این استان یکی از قطب‌های دو و میدانی ایرانه. بله. علتش چیه که دو و میدانی در این استان خیلی خوب هست و خیلی خوب رشد کرده؟
خب اینجا خود چهارمحال بختیاری به خاطر ارتفاعاتی که داره به ورزشکارش هم خوب میرسه، به خاطر محرومیت هایی که در استان چهارمحال بختیاری بوده و دوستداران زیادی. حالا خودتون میدونین سجاد مرادی، امیر مرادی، حتی در پرتاب اون جناب برادران
خانواده صمیمی، یک سر
بله خانواده صمیمی اینا خدا رو شو چهارمحال بختیاری تونسته تو دو میدانی اون نقش به سزایی ایفا کنه. بله، بخاطر ارتباطی که ما داریم خیلی راحت هم میتونیم تمرین کنیم و میدونی که اکسیژن‌گیری خیلی بالاه و خیلی بهتر.
خب همین که در استان وقتی بچه ها میبینن چند نفر موفق بودن، بقیه هم میان سراغ اون ورزش، اینم هست.
بله، من دیدم بچه های ناشنوایان بودن. بله. از چهارمحال مقام آور بودن. تمام میتونم بگم قطب دو میدانی ما الان تو کل کشور چهارمحال بختیاری بوده.
تشکر میکنم از رضا طهماسبی عزیز، عضو تیم ملی دو و میدانی پیوند اعضا. خدای بزرگ نگهدارت باشه.
یا علی، خدا حافظ.
دوستان همچنان در خدمت شما هستیم. از شبکه ورزش برنامه از تندرستی تا افتخار. خب سفر کوتاهی بودش به اصفهان و ورزشکاری از چهارمحال و بختیاری که این استان خب از کانونهای دو و میدانی ایران هست و شهری مثل شلمزار رو همه میشناسن بچهای دو و میدانی که در واقع جایی هستش که پرتابگران دیسک زیادی رو داشته. حالا در دوهای نیمه استقامت هم ما دوندگان خیلی خوبی رو داشتیم که امیدواریم این استان همچنان پویا باشه در دو و میدانی. اما در ادامه گفتگو میکنیم با آقای دکتر صادق داداشی از کارشناسان دو و میدانی، از قهرمانان سابق دو و میدانی و به هر حال عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای داداشی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای کراتی، همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون. من در خدمت بودم.
بله آقای داداشی، خب صحبت ما در خصوص تمرین کردن در فصل گرما هست. حالا شما چون در استان گلستان هستید، شهر گرگان، اونجا در زمانی که هوا خیلی گرم هست قاعدتا شهرجی هم هست. من خواستم توضیح بدید در چنین هوایی، حالا چه در استان گلستان یا مازندران یا گیلان یا استانهای جنوبی که هم هوا گرم میشه هم شهرجی هست، بچه های ورزشکار چگونه ورزش بکنن؟ حالا ورزشکار میگم نه قهرمانان، افراد عادی و ورزشکاران معمولی.
سوال خوبی کردی جناب آقای شراتی. به هر حال خود شما به هر حال یه مدت از عمرتون رو ورزش دو میدانی کردید و آشنا هستید حتما. من خدمت شرمندگان خوبتون عرض بکنم که به هر حال با توجه به این که خیلی تاکید کردید شرای مثل گزار گلستان، گیلان و این شهرهایی که فرمودید همشون شرجی هستن و طبیعیه که عمل تفخیر خیلی زیاد در بدن صورت میگیره و مشکلات زیادی رو میتونه به دلیل کم آبی به وجود بیاره. پس باید دوستان سعی بکنن که حداقل امکان در زمانهایی که خیلی برودت گرمای هوا زیاد هست ورزش نکنن و بذارن غروب‌ترا که خنک‌تر میشه در واقع ورزش کنن و به اضافه این که حتما خوردن آب رو فراموش نکنن، چرا که 2/3 وزن بدن رو آب تشکیل میده. اگر اختلالی در این متابولیسم صورت بگیره، یعنی در این تعادل صورت بگیره، حتما میتونه مشکلاتی رو برای فرد عادی حتی برای ورزشکار به مراتب بیشتر ایجاد بکنه. این که من تنها میتونم توصیه‌ای که دارم به دوستان عزیز بکنم این که چون میدونی عمل تبخیر بخصوص در شهرهای مثلا فرض کن که کنار دریا هستن، مثل حتی ما میتونیم بندر عباس یا بوشهر هم عرض بکنیم، اونجا هم همین حالت ها وجود داره، تازه به اضافه این که گرمای اونجا به مراتب بیشتر هست و طبیعیه که باید زمان تایم فعالیت بدنیتون رو ببرید بالا حتی به غروب‌ترها. حتی خیلی از شهرها رو من طرفای جنوب رو من سراغ دارم که 7-8 شب شروع میکنن تا تمرینات قهرمانیش رو انجام دادن.
بله به هر حال این نکته رو باید رعایت بکنن. اما
بله خیلی هم مهمه، خیلی مهمه. شما نکته خوبی رو اشاره کردی جناب شهرتی، با توجه که خودتونم به هر حال مدت مدیدی زیادی رو ورزش دو میدانی میکردید، تو میدونی که فعالیت ورزش دو میدانی بسیار با در واقع چی میگن هم ردیف هست با این مسئله که شما فرمودید. یعنی در واقع خیلی باید رعایت کرد عمل تفخیر آب. میدونی که وزن بدن رو بیشتر آب تشکیل میده و اگر خدای نکرده در بدن آب کم بودش احساس بشه، میتونه اختلالات زیادی رو در بدن ایجاد کنه و فرد رو دچار مشکلات زیادی بکنه.
بله خب با توجه به اینکه گفتم شما الان در گرگان هستید، گرگان هم به هر حال شرجی میشه یا جنوب کشور هم همینطور، چه ساعت‌هایی از روز این شرجی کمتر هست؟ در شبانه روز حالا من منظورم هست که راحت‌تر میشه. شما تجربه شخصیتون رو بگید. بله
بله من تجربه شخصیمه که الان خود شما حتما توجه دارید، من الان 6-7 سالی که در واقع اقامت دارم در شهر گرگان استان گلستان. احساسم اینه که بهترین زمان برای فعالیت کردن از 6 یا 7 شب به بعد هست.
بله.
که میتونن افراد ورزش بکنن و کمتر، اگرچه در عمل تفکیر هم در اون زمان هم هست.
صبح چطور آقای داداشی؟ صبح زود مثلا 6 صبح 7 صبح؟
صبح زود برای افرادی که جناب چراتی، صبح زود برای افرادی که فقط نگاهشون اینه که برای سلامتی مثل ارزم بوزر را پیمایی بکنن یا جدی کنن، نرم دمی داشته باشن، برای سلامتی خیلی هست. ولی عام افرادی که برای قهرمانی ورزش میکنن، چه من برشه مثل کشتی یا بسکتبال یا فوتبال رو من میبینم، میذارن در شیش به بعد، من طوری که تجربه کردم دیدم که رعایت میکنن این قضیه رو و خوب واقعا سنتی دیدن این حالت ایجاد میشه و این مشکلات براشون به وجود میاد. به این دلیل سعی من فکر میکنم، احساسم اینه، تجربه هم اینه که تو این 6-7 سال اگر ما از 6 بعد از به بعد فعالیتمون رو در این زمینه در این استانهایی که فرمودید بکنیم، من فکر میکنم که در واقع مطلوب‌تر از زمانیه که ما بخوایم از 3-4 بعد از ظهر این کار رو شروع کنیم.
تشکر میکنم جناب آقای داداشی، استفاده کردیم، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از این که بنده رو مخاطب قرار دادید. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید در برنامه از تندرستی تا افتخار شبکه ورزش. خدای بزرگ یار و نگهدار.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
چرا من باید امشب اینجا باشم؟ چرا من باید این لحظه ها رو ببینم؟ این همه آدم، چرا من باید توی این راه روها نفس نفس بزنم و هیچ کاری از دستم بر نیاد؟ اون شب دیگه کم آوردم، از این اتاق به اون اتاق، از این راه رو به اون راه رو، از این بخش به اون بخش، دیگه خسته شده بودم. از یه طرف هر ساعت و هر دقیقه داشت بیمار می اومد تو بخش، از اون طرفم یکی یکی داشتن پرپر می شدن. خودم هم می دونستم امشب شیفت من نیست، ولی چی کار کنم؟ با هر سختی خودم رو سرپا نشون می دادم که پرستاره کم نیارن. دیگه نفس کشیدن داشت سخت می شد برام. راستی چند ساعت بود که نخوابیده بودم؟ 30 ساعت؟ 40 ساعت؟ نمی دونم. بیخوابی و فشار عصبی داشت کار دستم می داد. تحمل دیدن این همه درد رو نداشتم، دیگه بریدم. آخرین ملافه رو که روی صورت پیرمرد کشیدم از بیمارستان زدم بیرون. سرپرستار دنبالم اومده بود تا آرومم کنه، ولی حتی یک کلمه از حرفاشو هم نمیشنیدم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. لحظه ها واسم نمیگذشت، هیچی دیگه حالم رو خوب نمیکرد. نه سکوت نیمه شب، نه تنهایی، نه حتی آسمون بارونی، هیچی. ضبط ماشین رو روشن کردم، بازم همون صدا. دلم پر کشید واسه اون قرار همیشگی. بهش قول داده بودم شب تولدش پیشش باشم، ولی ولی اون شب خودش صدام کرد، خودش اومد سراغم، شب تولدش دعوتم کرد دوباره. شاید خواب بود، شاید خیال، ولی من میگم یه دعوت بود، یه دعوت همیشگی. مثل همیشه دست گذاشتم رو سینه و گفتم سلام آقا، بازم منم. اون شب توی صحنه گم شدم باز. وقتی خودم رو پیدا کردم دیدم زیر بارون نشستم کنار دیوار و خیره شدم به اون گنبد طلایی‌ت. خودم رو توی مسجد گوهرشاد روبروی گنبد همون جای همیشگی پیدا کردم، همون زاویه عشق. آخ که چقدر دلم تنگ شده بود. دعوتم کردی باز، نمیدونم، شاید تو بیشتر دلت واسه من تنگ شده بود. همیشه دلت تو بیشتر تنگ میشه.
ای فراق و خواب ایوون و رواق و بعد رویا باز میبینه در و دیوار اتاق و روی تختش بازم با گریه میشینه. پخش مستقیم حرم رو میبینه. پخش مستقیم حرم رو میبینه. حرم رو میبینه. آروم میگه این بده هم نوکر آقا، نوکر آقا. تو این شلوغی ما رو یادت نره آقا. تو این شلوغی ما رو یادت نره آقا.
آخرین اخبار ورزشی،
گزارش بهترین مسابقات ورزشی،
مصاحبه با ورزشکاران و قهرمانان ورزش،
مطالب پزشکی ورزشی.
اینجا کجاست؟ کدوم شبکه است؟
اینجا ایران است. اینجا ایران
است. صدای ما را از شبکه رادیویی ورزش می‌شنوید.
چهل و چهار
بررسی روند اجرای خصوصی سازی ورزش کشور.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. شما شنونده برنامه